ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری برزیل ضمن پذیرفتن انجام اصلاحات گفت اعتراض‌های خشونت‌بار تحمل نخواهد شد. دفتر حسن روحانی گمانه‌زنی‌ها در مورد ترکیب دولت آینده را تکذیب کرد. باراک اوباما نامزد ریاست پلیس فدرال آمریکا را معرفی کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل گفت اعتراض های خشونت بار تحمل نخواهند شد. خانم روسف پس از تشکیل یک جلسه فوری با اعضای هیئت دولتش روز 31 خرداد در یک پیام تلویزیونی گفت وظیفه دارد به خواست مردمی که در خیابان هستند توجه کرده و با آنها تعامل کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم روسف گفت دولت او از تغییرات اجتماعی حمایت می‌کند، در سازوکار آموزش و پرورش برزیل سرمایه گذاری بیشتری می‌کند و خدمات بهداشت همگانی را گسترش خواهد داد. خانم روسف در عین حال گفته است که بهبود سازوکارهای همگانی، آنچه بخشی از خواست معترضان است، یک شبه انجام شدنی نیست. جلسه فوری هیئت دولت و نیز پیام تلویزیونی رئیس جمهوری آن کشور که به بخشی از خواستای معترضان اشاره دارد، پس از آن است که برزیل به شکلی بی سابقه طی 2 دهه اخیر صحنه راهپیمایی میلیونی معترضان بود. اعتراضاتی که طی 2 تا 3 هفته گذشته بر شدت و گستردگی آنها در سراسر کشور افزوده شده است. به دنبال انتشار گمانه‌زنی‌هایی در مورد اعضای احتمالی کابینه دولت 11، دفتر اطلاع رسانی حسن روحانی گفته است که هنوز هیچ یک از اعضای کابینه مشخص نشدند و بشنویم گزارشی را از همکارم کیان معنوی در این باره.
دفتر امور رسانه‌های حسن روحانی رئیس جمهور منتخب جمعه 31 خرداد ماه در بیانیه گفته است که گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های منتشر شده در مورد اعضای کابینه 11 صحت ندارد و شایع است. در همین زمینه محمد رضا نعمت‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در خصوص انتشار اسامی وزرای کابینه 11 در برخی سایت‌های خبری گفته است که اینها نظرات شخصی است و تا کنون حسن روحانی نام هیچ کدام از اعضای کابینه خود را اعلام نکرده است. با این حال شماری از وبسایت‌های خبری گزارش دادند که حسن روحانی 3 کمیسیون را مأمور رایزنی برای گزینه‌های پیشنهادی برای هر وزارتخانه کرده است. کمیسیون اقتصادی به ریاست محمد باقر نوبخت، کمیسیون سیاسی امنیتی به ریاست علی یونسی و کمیسیون فرهنگی اجتماعی به ریاست صالحی امیری. در همین حال در خبری دیگر حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله ایران گفته است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری از سعید جلیلی خواسته بوده است که برای جلوگیری از شکست اصولگرایان به نفع قالیباف از نامزدی انصراف دهد. حسین الله کرم یکی از دلایل ناکامی اصولگرایان و پیروزی روحانی را خیانت اصولگرایان به رهبری و عدم توجه به نقش قطب در جریان اصولگرایی عنوان کرده است. حسین الله کرم که در جمع شماری از هوادارانش در مسجد ارک تهران سخن می گفت، گفته است ما روز چهارشنبه به این نتیجه رسیدیم که تنها با انصراف جلیلی ممکن است جریان اصولگرایی بتواند در انتخابات به موفقیت برسد. بنابراین به او پیغام دادیم که به نفع قالیباف کنار بکشد. روزنامه تهران امروز نزدیک به محمد باقر قالیباف هم پیش از این با انتقاد از سعید جلیلی به خاطر کنارگیری نکردن اون نوشته بود جلیلی به روحانی پاس گل داد. حسن روحانی که اصلاح طلبان از او حمایت می کردند با کسب بیش از 50% آرا پیروز شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جیمز کومی را به عنوان نامزد احراز مقام ریاست FBI یا پلیس فدرال آمریکا به مجلس سنای این کشور معرفی کرد. آقای کومی در صورت کسب رأی اعتماد سنا جانشین رابرت مولر خواهد شد. رابرت مولر که از پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر رئیس ریاست FBI را بر عهده داشته در پاییز امسال از مقام خود کناره گیری می کند. جیمز کومی 52 ساله در دوران جورج بوش پسر معاونت دادستان کل آمریکا را بر عهده داشت. باراک اوباما درباره آقای کومی گفته است که او می داند چگونه آمریکا را در ایمنی نگاه دارد بیان که به آرمانهای بنیادین ایالات متحده خدشه‌ای وارد شود. و به گفته مقام‌های رسمی آمریکا، حضور نظامی ایالات متحده در اردن تقویت می‌شود تا مانع از نفوذ جنگ سوریه به خاک اردن شود. به گفته یک مقام آمریکایی، برنامه تقویت حضور نظامی در اردن شامل افزوده شدن جنگنده‌های F-16 و سامانه دفاع موشکی پاتریوت می‌شود و همچنین 700 تن از سربازانی که برای رزمایش مشترک به اردن رفته بودند به درخواست دولت پادشاهی اردن در این کشور باقی میمانند. پیش از این 250 سرباز آمریکایی در اردن حضور داشتند. دولت اوباما هفته گذشته در پی یافتن اسنادی مبنی بر استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی در نبرد علیه مخالفانش اعلام کرد جنگجویان مخالف دولت سوریه را مسلح میکند. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا نتوانستند در مورد تدوین قوانین بانکی از جمله بستن بانک‌های بی بازده که با ادامه فعالیت‌هایشان به اقتصاد آسیب می‌رسانند به توافق برسند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزرای اقتصاد اروپا نزدیک به 20 ساعت در این زمینه در لوکزامبورگ به بحث پرداختند اما از رسیدن به تفاهم نامه باز ماندند. انتظار می‌رود دور دیگری از این گفتگوها روز چهارشنبه در آستانه نشست رهبران اتحادیه اروپا برگزار شود. زمینه بحث اصلی بر این موضوع استوار بود که کشور تا چه حد می‌تواند قدرت داشته باشد تا یک بانک را هنگام زیاندهی تعطیل کند و چه کسی خسارت‌ها را پرداخت می‌کند. تدوین نظام‌نامه‌ای با ساختاری جدید برای بانک‌ها اکنون در اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین زمینه ترمیم مالی و ثبات اقتصادی دیده می‌شود. کشورهای اتحادیه اروپا در بحران اقتصادی سال 2008 میلادی 5 سال پیش مجبور شدند برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی میلیاردها دلار به بانک‌های زیانده تزریق کنند. و ما امروز اول تیر ماه در نیمکره شمالی برابر است با بلندترین روز سال، آنچه از آن به عنوان انقلاب تابستانی یاد می‌شود. برخی پژوهشگران برانند که تیرگان همان جشن درازترین روز سال است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی گفتگو کرده، فریدون وحمن در کوپنهاگ در دانمارک.
از اونجایی که جامعه‌های قدیمی جوامع دهقانی و روستایی بودند، بیشتر زندگیشون با طبیعت بستگی داشته و مثل بهار، تابستان، زمستان، پاییز. و خب ایران یکی از قدیمترین تمدن‌ها رو داره، قدیمترین دین‌ها رو داره و طبعا این تحول طبیعت با باورهای دینی و اعتقادی هم توأم شده و این تیرگان یکی از اونهاست و نه تنها در ایران بلکه در این اروپا یا ممالک اسکاندیناوی که مخصوصا بنده هستم، در دانمارک، در سوئد و فنلاند و این شمال اروپا، اینها هم جشن میگیرن همین روز رو به صورت جمع شدن دوره هم، به صورت افروختن آتش‌های بسیار بزرگ و اغلب هم یک جادوگری رو درست میکنن با پارچه و اینها و میگذارن روی آتش که به اصطلاح میگویند این جادوگر با سوختن آتش به هوا پرواز میکنه. از این اعتقادات دارن، ولی خب امروز بیشتر شادی و پایکوبی و سرودخوانی و اینجور چیزهاست که دوره هم هستن. به هر حال نزدیکی این جشن ها به هم تردیدی نداره، جشن نیست که مربوط به آبا و اجداد انسانه و برخیش تا امروز مانده. خوشبختانه جشن تیرگان را هم جامعه زردشتی ما و برخی از ایرانیان هنوز گرامی می‌دارن و جشن می‌گیرن.
آقای وحمن، از آیین‌های جشن تیرگان بگین چه بودند؟
این آیین ها اغلب از بین رفته، زیاد نمونده. جشن تیرگان رو میگن جشن شستشو و آب پاشی هم بوده، برای اینکه تابستان بوده و آب کم بوده، خیلی میخواستن که آب بیاد و کارهایی میکردن که طبیعت بجنبه و باران بده. و این در اوستا یک ستاره هست به اسم تیشتر که یکی از یشت‌های اوستا هم به نام همین ستاره هست که ایزد باران، همین که در ستاره‌ای که در زبان‌های اروپایی سایروس بهش میگن، و این ستاره باران که هر وقت در آسمان بدرخشه مژده باران میده. و روز 13 این ماه تیر رو که اسمش روز تیر بوده جشن میگرفتن.
رویدادهای اساطیری یا تاریخی نیز با تیرگان برابر خوانده شدند، مانند پرتاب تیر آرش و ناپدید شدن کیخسرو که در فرهنگ ایران از جاویدان به شمار میره. از این پیوندها کمی بگین.
این اساطیر نیروهای آسمانی و زمینی و همه چیز رو به یاری ایران میگیره که ایرانیان پیروز بشن. در واقع غلبه نیکیست بر بدی.
کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی فریدون وهمن در کوپنهاگ به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. و اما نشریه اکونومیست در گزارشی در نسخه اینترنتی خود به بازار مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف پرداخته است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید آمار مرگ و میر به علت نوشیدن مشروبات سنگین الکلی حتی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به بیماری ایدز است. بشنویم از علیرضا کرمانی.
بر روی این کره خاکی به ازای هر نفر سالانه دست کم 6 لیتر مشروب الکلی سنگین نوشیده می شود. این را تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد. بیشترین میگساران هم از اروپای شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند. مثلا نشریه اکونومیست گزارش می‌دهد مردم روسیه در سال میلادی گذشته نزدیک به 2 میلیارد لیتر ودکا نوشیدند. تازه روسیه که به خاطر جمعیت زیادش بیشترین مصرف کل را در دنیا دارد، از نظر مصرف هر نفر زیر دست کشورهای کوچکی چون مولداوی و جمهوری چک قرار می‌گیرد. مردم مولداوی اگر شیرخوار و کهنسال و زن و مرد را جدا نکنیم به ازای هر نفر اندکی بیش از 18 لیتر ودکا یا عرق خوردند و مردم جمهوری چک 16 لیتر که این هر دو بیش از مصرف سرانه 14 لیتری روس هاست. در همه این کشورها از میان نوشیدنی های الکلی سنگین ودکا مردم پسندتر است. به گزارش اکونومیست بازار آسیا هم هر روز آتش بیشتری به مشروبات الکلی سنگین پیدا می کند و با رشدی 1.6% حالا تقاضا به 27 میلیارد لیتر در سال رسیده است. اتفاقا یکی از دو فروشنده بزرگ نوشیدنی های الکلی سنگین هم شرکتی است فیلیپینی که مشروب جین با طعم فیلیپینیش سهم بزرگی از بازار جین را در جهان در اختیار دارد. تحقیقات سازمان جهانی بهداشت درباره چند نوع نوشیدنی سنگین الکلی مانند ودکا، ویسکی اسکاچ، رام، جین و تکیلا نشان می‌دهد روسیه بزرگترین بازار ودکا است. آمریکا هم با مصرفی حدود 1/3 روسیه دومین مصرف کننده بزرگ ودکا به شمار می‌رود. کل مصرف جهانی ودکا هم چیزی نزدیک به 4.5 میلیارد لیتر در سال است. مشروب الکلی رام با نزدیک به 1.5 میلیارد لیتر مصرف کل در جهان بزرگترین مصرف کننده اش هندی ها هستند و آمریکاییان دومین مصرف کننده بزرگ. در مصرف سالانه نزدیک به 500 میلیون لیتری مشروب جین هم فیلیپینی ها بیش از همه جین می نوشند و آمریکایی ها اینجا هم دومین نوشندگان پرمصرف به شمار می آیند. در نوشیدن مشروب گران قیمت ویسکی این فرانسوی ها هستند که پرمصرف ترینند و حتی نزدیک به 2 برابر آمریکایی ها می نوشند. اما در نوشیدن تکیلا که مشروبی اصالتا مکزیکی است، آمریکایی ها روی دست مکزیکی ها بلند شده اند و مکزیکی های تکیلا نوش را زیر دست خود نشانده اند. حالا از آمار جهانی مصرف گفتیم، از نتیجه گیری سازمان جهانی بهداشت هم بگوییم که در گزارش خود از آن میگوید در روسیه از هر 5 مرد مرگ یکیشان به علت نوشیدن مشروب الکلی سنگین است. گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنین از مرگ سالانه 2.5 میلیون نفر در جهان به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی سنگین خبر می‌دهد، یعنی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز.